بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم اولا این که می شود و کسی که از میقاتی رد نمیشه می تواند محاذی اولین میقاتی که یعنی باید محاذی اولین میقاتی که محاذیش میشه محرم بشه و محاذی هم معیارش همان است که امام و مرحوم آقای ناینی و مرحوم آست ابوالحسن و مرحوم آقای گلپایگانی و ظاهر تعابیر مرحوم سید داره بیان میکنه، یعنی وقتی رو به کعبه بیسته، رو به قبله بیسته، میخواد دست راست یا دست چپ او قرار بگیره که گفتیم مثلا از نظر زاویه هندسیش خطی از اون آدم بکشی به میقات و خطی بکشی به مکه زاویه میشه 90. و البته گفتیم نه اینکه 90 درجه هندسی ریاضی دقیق، همین مقدار که عرفاً این باشه کافیست برای تحقق محاذات. و گفتیم اینکه امام فرمودن محاذات من فوق نمیشود، چرا نمیشه؟ محاذات من فوق هم عرفاً هم عقلاً ممکنه، هیچ مانع شرعی هم نداره. حالا روایات ما بعد ناظر به محاذات از رو زمینه، چون اون موقع کسی نمیپریده، اما این فرقی نمیکنه، معیار محاذات. یه مطلبی رو دیروز اشاره کردم، البته من عبارت رو نیاوردم، گفتم بعضیا گفتن که آقا این نقطه‌ای که میقاته تا آسمان هفتم به تعبیری و تا تخوم الارض به تعبیری این میقاته. این جمله رو فقط مرحوم کاشف القطاع گفته، فقط در حدی که من اطلاع دارم. در کشف القطاع تنها مرحوم کاشف القطاع این مطلب رو فرموده. این مطلب در مورد کعبه همه گفتن تقریبا، در مورد کعبه، البته در بحث قبله نه در بحث‌های دیگه، در بحث قبله تقریبا همه این جمله رو تکرار کردن که آقا کعبه از تخوم الارض یعنی عمق زمین، مرکز زمین تا آسمان هفتم این کعبه. با در بحث جهت قبله شما ملاحظه بفرمایید این عبارت هی در آثار فقهی ما تکرار شد، اما در مورد میقات هیچ کسی اینو نگفته الا مرحوم کاشف القطاع، در حدی که من اطلاع دارم. و خب میدونید عدم الوجدان یعنی چی، ولی عبارتی که مرحوم کاشف القطاع اینجا فرموده که حالا خواسته اینو بگه، البته ایشون حالا به این بحث کار نداشته که از آسمون یکی بخواد بره، چون که در زمان کاشف القطاع کسی از آسمون نمیتونسته بره، اون موقع من کسی پرواز نمیتونسته، ولی این جمله رو گفته. اما این جمله در مورد مواقیت، مورد کعبه حالا یه بحثی است، اون اگه تو بحث قبله حالا یه بحثی برسیم، اون تو کعبه قبله ممکنه این حرف رو ما بپذیریم، اما در مورد مواقیت هیچ جایی نداریم، لااقل در روایات و در کلمات فقها هیچ جایی همچین چیزی نداریم. مواقیت یه نقاطی هستن رو زمین که حالا توی همین بحثامون هی دائم بهشون اشاره کردیم، ذوالحلیفه، یلملم، جحفه، میدونم قرن المنازل، اینا یه نقاطی رو زمینن که اینجا فرمودن محرم بشین. اما این که ما بگیم این تا آسمون هفتم و تا تخوم الارض اینا همه میقاته، اینش دیگه حالا ذوقیه، یعنی این دیگه واقعا مستند فقهی نداره. از نظر عرفی تا یه حدی میقاته دیگه، مثلا شما مدرسه های گلپایگانی یه دو طبقه سه طبقه بری زیر میگن مدرسه های گلپایگانی، دو تا یه کمی هم بری بالا ممکنه بگن تو این حد مدرسه های گلپایگانی، اما اگه 10 کیلومتر رفتی بالا بگن مدرسه های گلپایگانی، یا مثلا 20 کیلومتر بری اون پایین بگن مدرسه های گلپایگانی، اینش دیگه نه. مثلا برای همینم هم توی حقوق هم این بحث مطرحه که مثلا کسی که یک جایی رو مالکه تا یه حدی از زیرش تا یه حدی از هواشم مالکه، اما نه دیگه خیلی بالا رو مالکه، نه خیلی پایین رو. هواپیما میخواد رد بشه، لازم نیست تک تک اونایی که اون خونشون اونجاست اجازه بگیره آقا ما داریم رد میشیم. اما مثلا اگه فرض کنید یه 5 متر بالاتر از خونه طرف یکی یه دونه چیزکی بزنه اونجا، اون میگه آقا این چیه بالا سر خونه ما زدی، اینو باید اجازه بگیری، بدون اجازه ما چیه اینو زدی؟ مثلا تو حال شهرداری هم به فرض تو رفتی پول بهش دادی یا مجوز داشتی، ببین این چیه ولی چی بالا سر خونه ما داری میزنی، این تو فضای خونه من قرار گرفته. بنابراین میقات، حالا فرمایش صاحب کاشف القتاس، مرحوم کاشف القتاس فرمودن، ولی میقات ظاهرا همین مقداری است که عرفاً روی زمین، حالا یک کمی بالا یک کمی پایینش میقاته. بنابراین اونایی که تو هواپیمایی هلیکوپتری چیزی هستن، نه حتی اگر به فرض بالا در بالای مثلا اتفاق بیفته که بالای میقات قرار بگیرن، اینا عرفاً محاذی میقات محسوب میشن، عرفاً اینها داخل میقات محسوب نمیشن. بنابراین اون اشکالی که بعضی از دوستان دیروز میکردن وارد نیست که بگیم آقا اگه یه هواپیمایی مثلا از ایران داره میره، بره فرض کنید مدینه، یا بره فرض کنید مثلا میخواد بره جده که از مردم از جده برن جحفه، بعد مثلا برن مکه، بگیم آقا این الان مثلا داره از وادی عقیق رد میشه، چون از وادی عقیق رد میشه پس الان تو میقاته، حالا که تو میقاته پس واجبه که مردم محرم بشن و دیگه به فرض حتی الان جحفه هم میخواد بره، طبق اون بحثی که قبلا داشتیم که اگر طرف از مسیر ذوالحلیفه و جحفه میاد، تو ذوالحلیفه باید محرم بشه مگر با یک مانعی مواجه باشه، این الان باید اینجا توی هواپیما مثلا توی وادی عقیق محرم بشه، نه لازم نیست، اونجا محاذی محسوب میشه. اگر این آدم یمر رو به میقاتن، میره در میقات محرم میشه. بفرمایید. چون بله یه روایتی داره، اینم بعضی ها اشاره کردن، مرحوم آقای فاضل به همین روایت در بحث چیز اشاره کرده که یمکن، ایشون تعبیرش اینه، ان یستعنس برای احرام در فوق به مرسله صدوق در علل و شرایه، که اونجا سوال شده لعیه علت احرم رسول الله من مسجد شجره ولم یحرم من موضع دونه، خاطر این که حضرت می‌فرماد رفت وقتی به آسمان در داستان معراج به حذاء شجره که قرار گرفت، نودی یا محمد قال لبیک، ندا آمد که حالا که حذاء شجره قرار گرفتی لبیک بگو، به همین روایت مورد نظر بگو لبیک لبیک. آقای فاضل به این اشاره کردن. بعد خب این روایت اولا سند نداره، این یک، با قطع نظر از بحث سندش این روایت بیش از این که فرمایش مرحوم کاشف القتا رو تایید کنه، فرمایش مرحوم کاشف القتا رو رد میکنه. چرا؟ روایت اینجاست، منو نگاه نکن، چون روایت میگه لم و سار به حزاء شجره، نمیگه وصل الى شجره. اگه ملاک اینه که این شجره تا آسمون هفتم شجره است، خب دیگه وصل الى شجره، نه سار به حزاء شجره، به حزاء نداره که، محاذی نیست که، خودشه دیگه، رسیده به شجره. باید تعبیر میکرد لما اسرا بهی الى السما و وصل به شجره نودیا، نه به هزاء شجره، این معناش اینه که این هزاء بس نفهمیدی چی گفته. خب عرض کنم خدمت شما چی الان
ولی به هزار شجره در آسمان احکام خدمت شجره رو داره، گفته لبه ایک
پس این خود شجره نیست. خب تمام شد. خود شجره نیست. متوجه نشدی باز؟
خود شجره نیست، متوجه مسئول زمینه
عموما. پس خود شجره نیست، حذاء شجره است. این اون کسی که شما میفرمایید ما هنوز پیداش نکردیم، من این کسیایی که شما میگه اگه پیدا کنم قطعا به هزار ضربه شلاق محکومشون کنم، چون اینا مستندش من میدونم کجاست. کسی نگفته یعنی من نرفتم تو عمرم یه دونه کتاب باز کنم ببینم کسی گفته یا نگفته. ولی اون کسی که شما میگی که ناکسی بیش نیست، اون اگر گیر ما بیفته حسابش میرسیم. گفتم من یه وقتی تو اقتصاد اسلامی 20 سال پیش 30 سال پیش تو کنفرانس بانکداری اسلامی گفتم این علی الحسابی که شما می نویسید برای این سودایی که می گیرید اگه گیر مردم بیفته مردم حساب این علیه رو می رسن، این علی الحساب که شما می نویسید. حالا این کسی شما مثل اون علی الحساب اینو بماند. نه ببینید نکته ای که مطرح بود اینه که آیا اون در مورد کعبه اون کسی که شما میگی نگفته نمیدونم کیه، ولی اونی که من میگم فقها خیلی هاشون گفتن که آقا کعبه فقط اینی که رو زمینه نیست، این تا آسمان هفتم و از اون برم تا تخوم الارض کعبه است همش، نه اینکه به حکم کعبه و از اینجور اشعاری که از تالی سرودید اینا نیست، این خودش کعبه است. اینا میگن مثلا میگن این کعبه این نیست که حالا این چند متر کعبه است بالاترش دیگه کعبه نیست. به همین دلیل حتی یکی از علمای معاصر تو این بحث که آیا طواف در طبقات بالاتر از ارتفاع کعبه میشه کرد به همین نکته تمسک کرد، فرمود که آقا فرموده بود که آقا این کعبه که این نیست، کعبه طبق روایات تا آسمان هفتم هست. بعد آقایون بهش اشکال میکنن میگن به ایشون که آقا اون روایتی که میگه کعبه تا آسمان هفتم هست روایت سندش ضعیفه، اونم آخه مثل همین میمونه، میگن اون روایت سندش ضعیفه پس نمیشه استدلال کرد. ما میگیم حالا تو بحث طواف خواهیم گفت که آقا از ارتفاع بالاتر از کعبه هم میشه طواف کرد، اصلا هم ربط نداره به این که کعبه تا آسمان هفتم هست یا نیست، این تابع صدق عرفیه. اگر تا شما تا یه ارتفاعی بچرخی میگن داری طواف کعبه میکنی، بله از یه ارتفاعی شاید بری بالاتر دیگه عرفن نمیگن، و الا اگر تا یه ارتفاعی بچرخی طواف کعبه است. یه وقتی من به این آقایونی که این مؤسسه موضوع شناسی رو انداختن، این آقای فلاح‌زاده و دوستانشون، به خود آقای فلاح‌زاده گفتم، گفتم ببینم بینی و بین الله یه چاه اینجا باشه بگن آقا این چاه و دورش بگرده، شما میگی یعنی بکن زمین و برو در ارتفاعی که در حد چاهه اونجا بگرد، یا همین بالا میچرخی میگی دور چاه چرخیدم دیگه. دور چرخیدن لازمش این نیست که مثلا اگه بگه دور این بچرخ یعنی حتما در ارتفاع این بچرخ، یه ذره بالاتر از این بچرخی دور این نچرخیدی، عرف میگه دور این داری میچرخید. بله از یه حدی بری بالاتر عرفن نمیگه، برای ما میگیم طواف در ارتفاع یک کمی بالاتر از کعبه که همین ساختمون فعلیه، مثلا مسجد الحرام که الان ساختن حالا یه دو طبقه دیگه هم روش اگه بذارن بازم همین صدق عرفی هست، این طواف کعبه محسوب میشه. اینم مسئله اونجا، ربطی به اینجام نداشت. خب بحثی که مرحوم سید مطرح کرده و امام مطرح نکرده اینه که میشه یک کسی از مواقیت مرور نکنه و اصلا محاذی هیچ میقاتی هم نباشه؟ میشه چنین چیزی که نه از مواقیت مرور کنه نه محاذی میقاتی باشه؟ مثلا میشه؟ مرحوم سید عبارتش اینه، فرمان ان الظاهر انه لا يتصور طريق لا يمر على ميقات ولا يكون محاذيا لواحد منها، يعني من المواقيت، فهمت؟ ظاهرا نه نمیشه. چرا؟ فرماد از المواقیت محیطتون بالحرم من الجوانه، مواقیت احاطه کردند حرم رو از جهتهای مختلف. مرحوم آقای بروجردی یک اشکالی کرده که ما نمیفهمیم چیه این اشکال. البته مرحوم آقای بروجردی است، بزرگ فقیه، بالاخره حالا ما هر روز حرم میریم خدمتشون یه عرض ادب مختصری میکنیم، انشالله که امروز از دست ما ناراحت نمیشن که حالا ما اینو میگیم، ولی ما که نمیفهمیم آقای بروجردی چی فرموده. ایشون فرموده نخیر اینطوری نیست، یه قسمت زیادی از مثلا دایره دور حرم هیچ میقاتی نداریم. بله فل جمله درسته، یه حاشیه مرحوم آقای گلپایگانی زده فهمیده درسته این، ولی این منافات نداره با اون حرفی که سید میزنه. یعنی طبق اون نقشه هایی که من قبلا آوردم که حالا نمیدونم الان اینجا ببینم پیدا کنم کجاست بعد از اینه یا قبل از این، طبق این نقشه ها اگر نگاه کنید نمیشه یه کسی از یه مسیری بیا که نه محاذی مواقیت باشه نه از مواقیت مرور کنه. این نمیشه. بذارید پیدا کنیم نقشه هاشو. اما نقشه ها اگر یادتون باشه، بله یه قسمتی است فاصله بین مواقیت، یعنی مواقیت به شکل منظمی توی دایره دور حرم چیده نشدن، بله این درسته، و یه قسمت خالی هست نسبتاً زیاده، بله، که آقای بروجردی هم به این اشاره میکنه. البته آقای بروجردی میفرماد مثلا این یلملم رو اشاره میکنه، میگه یلملم مثلا تا جحفه یا تا قرن المنازل، که حالا فکر کنم ایشون به قرن المنازلش اشاره کرده نه به جحفهش، میگه فاصله زیادیه، تعبیر ایشون اینه، میگه لیس کذالک فإن ذل حلیفه والجحفه کلیهما فی شمال الحرم علی خط واحد. تقریبا نقششون خیلی دقیق بود آقای بروجردی، میفرماد ذل حلیفه و جحفه در شمال حرمن، تقریبا هم در یه خطن، تقریبا در یه خطن، و قرن المنازل فی المشرق عقیق بین شمال و المشرق، فتبقى یلملم وحدها لسلاست ارباع دورت المحیطت بالحرم. یلملم برای مثلا سه چهارم اون دایره یلملمه، و بین قرن المنازل اکثر من سلاست اسمان دوره، بیش از سه هشتم این دایره است، و منها الالجحفه قریب من ذالک. که حالا ایشون این تصویری که کرده میگه خب بین یلملم تا قرن المنازل خیلی فاصله است، بین یلملم تا جحفه هم تقریبا همون فاصله است. البته طبق نقشه های ما اینجوری نیست، و حالا ولی ایشون میگه تقریبا. بعد از اینجا هم خیلی جالب، ایشون میگه بین ذل حلیفه و مکه تقریبا جحفه با ذل حلیفه در یه خطن، الان یه خط مستقیم بکشید و از اونجا به مکه پیداست تقریبا یکیه، فکر کنم 400-500 کیلومتر بیشتر فاصله نداشته باشن از این خطه. یعنی الان جحفه تا این خطی که اگر بکشیم، البته حالا ما این خط رو نکشیدیم اینجا، اما اگر یه خطی بکشیم اینجا فکر میکنم که حداقل 200-300 کیلومتر فاصله داشته باشه، 200 کیلومتر نمیدونم حالا چقدر فاصله داشته باشه، نمیدونم الان مقیاس. چرا هستین؟ ما میگیم الان این موازی ذات عرق این نقطه چی؟ و بله اون که 40 کیلومتر هم اون برتر میگن بور اون کجاست، اینجوری به این ملاک حساب بکنی بله بله الان پارس 400 کیلومتر اون برترش هم موازی معنا داره دیگه، اگه عرف بدونه که این نسبت به اون حدودن کجا قرار داره میگه موازیه، این که نمیتونه تشخیص بده چون فاصله زیاده این بحث دیگه است، ولی این که موازی نمیگه، نه چرا نمیگه، میگه موازی خیلی متوجه نمیشم اشکال الان چیه. مثلا به قول این، یعنی این خط قرمز مثلا خیلی نزدیکه به میقات، کسی که ساکن است اون فرض معرض اون شهر خواه چطوری میشه؟ آها، یعنی از مواقید نزدیکتره به حرم، مقصودتون داخل این محدوده است. حالا فعلا بحث این نیست، اصلا این بحث دیگریه که شما میکنی، که کسی که اصلا توی دائره داخل مواقید قرار بگیره. نه نه، الان بحث اونه که یه کسی از خارج از این دائره، الان بحث سید اینه که یه کسی از دور میخواد بیاد، میشه از یه نقطه رد بشه که نه محاذی باشه نه از میقات رد بشه؟ ما میگیم نمیشه. سیدم گفته نمیشه، درستم همینه، اکثرا هم گفتن، غیر از آقای بروجردی که عرض کردم، اونم آقای گلپایگانی جواب دادن. ولی اون که شما میفرمایید یه بحث دیگه است. اون الان این بحث ما ناظره به اون بحثی که از دو تالیف همون هم. مثلا شما میگه اگر یکی اینجاست، مثلا تو جمره نمیدونم این ناحیه، که الان فاصلش تا مکه مثلا 20 کیلومتره 30 کیلومتره، خارج حرمه، ولی کن این اصلا به هیچ کدوم از مواقید کاری نداره، میتونه بره مکه، نه محاذی بشه نه چیز. این بحث دیگه است، یه بحث دیگری الان مورد نظر عبارت سید این نیست. خب دنباله بحث مواقید البته باز باقی موند، انشالله برای روز شنبه ما درسمون فردا که به مناسبت ولادت و ایام البیست، پس فردا که به مناسبت ایام البیست تعطیله، التماس دعا داریم از دوستان اگر توفیقی بود شنبه خدمتتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.